بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه في شكوى أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمته
اللهم
موضوع بحث ما نفاق و خطرناکتر از نفاق بود. عرض کردیم محضر شما در جامعه دینی وقتی جامعه اسلامی مقتدر میشه، گفتمان دینی رایج میشه، جریان نفاق که سیلی خورده، شکست خورده، انگیزه پیدا میکنه که فعالیتهاشو زیرزمینی کنه، کتمان کنه، مخفی کنه و هرچه جامعه انسجامش کمتر بشه، معروفها کمرنگتر بشه، منکرها بیشتر دیده بشه، او هم انگیزش رو برای نفاق از دست میده و علنیتر و خیلی رو شروع میکنه به اجرای عملیات خودش. بعد محضر شما عرض کردیم که اولین مرکزی رو که جریان نفاق دنبال تخریبش هست اون نقطه علمداری و پرچمداری است. زمان رسول خدا صراحتاً با خود پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در می افتده. بعد از اون بزرگوار سراغ امیرالمومنین رفتن، امیرالمومنین صلوات الله علیه تخریب کردن. زمان ائمه خدا که می فرمودن مثلا به یونس ابن عبدالرحمن رجوع کنن قومی ها، عده‌ای در قوم علیه یونس ابن عبدالرحمن بساط را می انداختن، پشترش حرف می زدن، تخریبش می کردن. اساسا اینا از تقدس شکست خورده بودن، لذا باید اون تقدس رو می شکست. این بود در زمان رسول خدا و ائمه خدا علیهم السلام. نکته دیگری که اینا میخوان کار کنن و خوبم توش عمل میکنن این هست که سعی میکنن دوروبری های پیغمبر رو هم بزنن. به بیان چند آیه قرآن کریم از پرداخت پول یا حمایت مالی از نزدیکان پیغمبر رسما آیه داریم. اینها خودداری میکنن که پشیمون بشن، میگن بذار هر کسی انقلابیه با پیغمبره معلوم بشه از فقر بمیره کسی جرأت نکنه، بدونن نون تو اینه که با پیغمبر نباشی. نکته دیگرش اینه که با اینها ارتباط خوب نگیرید، با اینها حرف نزنید، تو جمعاتون حسابش نکنید. نکته بعدی اینه که اصلا اونها رو طوری تخریب کنید که بی آبرو قلمداد بشن. اینقدر اینها رو تخریب کنید که کسی برای ترس از آبروش هم که شده خیلی انقلابی و پیغمبری، مثلا انقلابی و علوی ولایی اینجوری به حساب نمیاد، بترسه، برچسب بهش بزنید. معلومه برچسب هم هر دورانی متناسب همون دورانه، ولی این آدمای پاپتی و عرازل و این چیزا از صدر شاید قبل از اسلام، شاید که در قرآن ظاهرا داریم درباره شاگردای حضرت نوح کفار میگفتن اینا عرازل و بادیرعی و اینا، زمان پیغمبر هم میگفتن اینا همش گدا گدول و پاپتی و نمیدونم کشورهای عرض کنم یه سانتی رو نقشه و اینا هم طرفدارای خوبا که نیستن، آلمان که نیست. یعنی سعی میکردن قیمت گذاری کنن، بگن اونهایی که طرفدار اینان که ایمش پاپتی بدبخت بیچارن، حسابی هم که اصلا با اینا کلاسشون نمیخوره به اینا. بعدا هم اینو ادامه دادن. این برای تخریب اطرافی هم. بعد شروع کردن به نهی از معروف و امر منکر که ای فرصت شد بهش میپردازن. بعد اومدیم عرض کردیم محضر شما که اون چیزایی که تو این دهه اخیر بیان کردیم، یه چیزایی هم قبلا گفتیم زمیمش کردیم، چند شب خلاصه شرط کردم اونا دیگه خلاصه باز عرض نمی کن. اینا کجا میتونن فعالیت کنن؟ جریان نفاق کجا پیروز میشه؟ خب این همه آیه که مال صدر اسلام فقط نیست، یه وقت یه آیه بود، دو آیه بود، پنج آیه بود، قریب به بیش از 200 آیه داریم ما در قرآن، بیش از 200 آیه راجع به نفاق. مگه میشه یه مسئله پیش پا افتاده یه صدر اسلام که ور افتاده از بین رفته مسئله ما نیست 200 تا قرآن راجبش آیه بیاره، ما راجب این همه مسائل دیگه یه دونه 200 تا آیه؟ یعنی این که مسئله مهمیه، جامعه رو بیچاره میکنه، یعنی جریان استکبار توانش رو داشته باشه از دور میزنه نابود میکنه، نداشته باشه نفاق ایجاد میکنه، بعد اگر قدرتمند بشه اون خطرناکتر از نفاق اتفاق میفته که انشالله عرض خواهم کرد. همیشه همین بوده، تا بوده همین بوده، یا ضعیفیم و یا قوی. ضعیف باشیم اصلا نیازی به نفاق نداره، میاد له میکنه و میره، همه رو انکار میکنه، با باتون میزنه چادر از سر زنها بر میداره. برید بخونید متن مکتوبات مجلس شورای ملی در اون سالی که کشف حجاب شد، برید بخونید. خب کشف حجاب برای شما از زمان رضاخانه، ولی برگردید میبینید جریان انگلیسی از قبلش زمان احمد شاه قاجار شروع کرد. همون خود متن مکتوبات رو بخونید میبینید همچین صحبت کردن. خیال میکنید که اینه یکی یه دونه مثلا فرض کنید اسکار به اضافه مثلا یه نوبل گرفتن، روسری از سرشون برداشت. بله، برای استکبار این از نوبل سخت‌تر بود، چون اگر عفت زن رو و غیرت مرد رو بگیرن و خیلی اتفاقی هم بعدش میاد، اون اولش سخت بود. برید ببینید اون سالی که اون حیف اون اسم اون رضا شاه ملعون این کار انجام داد، که قبلش بیش از 20 سال سابقه داره این جریان. یعنی اگر تاریخ مطالعه بفرمایید جریان هایی هستن تو جامعه زمان قاجار یا اوائل اون سردار سپه بودن این رضا ملعون، اینها مثلا مانور میدادن یا یه 5 تا زن 10 تا زن، ببین چقدر یاد بعدی چیزا هم بود میافتید، 5 تا زن 10 تا زن میوادن تو خیابون کشف حجاب میکردن. اینجوری نیست که رضا شاه بیاد یه روزه بگه کشف حجاب میکنیم، مانوف داده، خب حالا شکسته. میومدن بیرون یه همزمان سرود میخوندن کشف حجاب میکردن، 10 نفر 15 نفر، بعد اسامی بعضی از اینا معلومه. 20 سال 25 سال قبل از واقعه کشف حجاب اینا شروع کردن به فرهنگ سازی و کم کم بگن میشه یه زنی بیاد تو خیابون که پوشیه نداشته باشه، اون موقع هم پوشیه داشته. بعد اومدن جلوتر گفتن میشه زنی بیاد تو خیابون که پاشم پیدا باشه، بعد میشه زنی بیاد بیرون که موهاشم پیدا باشه، بعد میشه بیاد تو خیابون که حرکات موزونم بکنه. کم کم اتفاق افتاد، مانور میدادن، کارناوال رو مینداختن. یعنی اینی که بعضی وقت آدم میترسه یه عده‌ای امروز میخوان کارنوال رو بندازن، البته مسئله اول کشور فقط حجاب نیستن، این یکی از مظاهر فساده، چیزای دیگه هم هست، نمیخوام فقط بگم فقط این. هر جایی که تظاهر به منکر بشه، کار منافق اینه، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. اینها سعی میکنن عرف جامعه رو عوض کنن، فرهنگ سازی دقیق میکنن، اینطوری نیستش که کار حساب نشده باشه. حرکت اینا خزنده است، خونده به شدت، آروم آروم حرکت میکنه، قدم به قدم. یه قدم میان ببینن جامعه سیلی میزنه یا جامعه کاری نداره، اگه سیلی بخورن میرن عقب، سعی میکنن یه بار دیگه از یه جای دیگه ای. اگر ببینن چک نخوردن یه قدم میان جلوتر، این دفعه قدم از قدم قبلی بلندتره، باز ببینن چه اتفاق میفته، جواب میده میرن جلو، جواب نده باز وای میستن به وقتش، تعطیل بردار نیستن، چون یه نفر و دو نفر نیست. گاهی اینا نمیدونن نوکر کیان اصلا، یعنی یه سازماندهی شدن که نمیفهمن، بعضی وقتا نمیفهمه که من جزء سازمان کجا هم، متوجه نمیشه، نمیفهمه. یعنی انقدر زبل هستن که اون بدبختی ضعیفه‌ای رو که میخوان ببرن توی رسانه بوق شیطون مثلا اینو کشف حجابش کنن، اینجوری نیست که بگن بسم الله الرحمن الرحیم، از CNN تماس میگیرن. خودم الان با وزیر MI6 الان ملاقات کردم، گفته شما این وقت اینجوری نیست که، یعنی خیلی استعداد داری، این استعداد شکوفا نمیشه اونجا، این وقت فرصت فراهمه. چشم مشتاقان عالم، همه هنردوستان عالم همه منتظر تو هست. بیا اینجا شکوفا بشی. هی اون استعداد نیست هیچگاه بره بوخ بزنه جلو تو، چهار تا این عرقه بهش میزنه باورش میشه. روز اول که نمیگن قرار لخ بشی، که نمیگن. حالا لخ شدن هم میگم یه مثال، تو مثال دیگه همینطوریه، خورد خورد بیر بیر میگن. آره یکی یکی، قدم به قدم، کند کندم حرکت میکنه. یعنی چه بسا خود طرف نمیدونه، خودش نمیدونه عامل شده، بعد میگه آره من استعدادم کور شده، اینجا دارم خفه میشم، نمیتونم پیش رفت کنم. بعد میگن خب آقا بیا اینجا، بالاخره ملزوماتی داره، مسجد میخوای بیای باید طهارت داشته باشی، ملزومات داره اونجا، ملزوماتی داره باز خودش، عرفی داره، قبحی داره، حسنی داره. نمیشه که با چادر چارقد بیای مثلا اینجا میخوای جامعه جهانی رو منور کنی قدم به قدم. چقدر خوری، چقدر جیگر داری در برابر آزادی های فردی بیای کمک کنی به آزادی خان. قدم به قدم به قدم طرف میاد رسما تبل جنگ با خدا رو میزنه، قدم به قدم کار میکنه. بستر این دو چیزه، یکی جهل که عرض کردی، یکی امیر سلام الله علیه فرمود احوا اون تو تبع هوای. آی حالا عکس منو بغل فلان بازیگر خراب بدکاره بندازن تو مجله ها چی میشه؟ این هوای دیگه. یا تو جامعه گای پیش میاد برای اینکه شهرت پیدا کنه، خدای نکرده حرف عجیبی تو جامعه میزنه برای اینکه مشهور بشه، خدای نکرده یه سبک مدعی میخونه انقدر افتضاحه که همه گوش میدن، مشهور میشه. این احواء تتبعه دیگه، هوایی که آدم میده دنبالش. پناه بر خدا، نستجیر بالله العظیم. منافق دو تا زمین حاصل خیز داره، یکی جهل یکی هوا. میخوای مشهور بشی، میخوای پولدار بشی، یا از اینا. چرا آدم ها ساکتن؟ آدم ها برای نفسشون ساکتن. چرا من جگر نمی کنم نهی از منکر کنم؟ چرا؟ چون می ترسم زایشم دیگه، یا چکم می زنه، یا رگم رو می زنه، یا زایه می شم آبروم می ره، یا دعوتم نمی کنم پول بگیرم، یا دیگه یکی ایناست دیگه. یا نمی گم منم، هی احتیاط می کنم. اونایی که جامعه 20 سال اخیر رو زیر نظر گرفتن کاملا این میبینن. قدیما اگر یه دختر پسری حرام میخواستن دستمو بگیرن چپ و راستشون هی میپاییدن، نه از پلیس، 20 سال پیش گشت ارشاد نبود، چهار تا بسیجی گاهی پیدا میشدن. الان جرأت داری حرف بزن؟ شما دیگه اصلا حیا میکنی حرف بزنی؟ این یأمرون بالمنکر و ینهون عن الخزنده است. اون سازماندهی کننده میفهمه داره چیکار میکنه، و اینا آدم هم نمیفهمن تو زمین او دارن اصلا بازی میکنن، که اون میفهمه داره چیکار میکنه. کم 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 عرف رو اصلا عوض میکنه. یه زمانی بود اگر میخواستن موسیقی پخش کنن، من یادمه مثلا تلویزیون اگه یه چیزی پخش میکرد ما کهیر میزدیم، مثلا وای دیگه انقلاب بر افتاد، بابا بزرگای ما نبود نیستن ببینن الان چه خبره. کم کم عرفش کردن. بعد الان شما اگه بری توی جایی بگی آقا موسیقی ها، هنو به رشت که نرسیدی، همه چقنگان اون مولا رو ببین بسید که میترسم حرف بزن. عرف رو عوض کرده، عرف رو عوض کرده. یعمرون بالمعروف شده یعمرون بالمنکر. اینجوری نیست که بگه بسم الله الرحمن الرحیم از منافق به مؤمن میایی با هم بریم قتل کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از کی به کی؟ از منافق به مؤمن میایین با هم با خدا بجنگیم، میایین بریم احکام بذاریم به طاق. نمیگه که، یه کاری میکنه عرف عوض میشه خورد خورد. یه عده جهل دارن، یه عده هم هوا پرستن، خورد خورد خورد. اینقدر ما روایت داریم پول داری پول مردم رو ندی، خدایی نکرده بدهکاری که پول داره پول مردم رو ندی، چقدر روایت داریم. ولی وقتی تو جامعه عرف شده یه چیزی دیگه، آبروی من به برند ماشینم باشه، خب میگم من بیابرو میشم این پول مردم رو بدم، بذار برم ماشینم رو عوض کنم، سطح هم بیاد بالا، آبرودار بشه. میشه جامعه میشه یعنی همون عن المعروف یأمرون بالمنکر، این کاری که منافق میکنه، عرفمون رو عوض میکنه. یه وقتی بود تو دانشگاه ها، من سال 78 دانشجو بودم، تا سال 84 هم 3 دانشگاه رو دیدم. دانشگاه خوب تهران هم بوده، مثل علم و صنعت و تهران و اینا. اون اوائلش، مثلا اوائلش که اگه چادر چارقدر خوب نبود کسا راه نمیدادن. اگه کسی میخواد پالس به کسی بده خیلی باید میپایید. مثلا 84 من یادمه که اگه میخواستیم یه جای بنشینیم سعی میکردیم صندلی بغلمون خالی باشه، خالی نباشه، جای خالی نمیشستیم، ما حیا میکردیم، چون میادن بغلمون میشستن تکیه میدادن بهمون. الان که اصلا خاله خوار دادن با هم دیگه، رفیقه، همکلاسیه، همکلاسیه مگه محرمه؟ میفهمه طرف خواهرش هم تو اون رشته درس بخونه اینقدر خواهرش جزوه نمیگیره، میفهمه دیگه. این عرف عوض شده، هواپرستی باعث میشه شده عرف عوض بشه. میگه همکلاسیمه، خب همکلاسی باشه، مگه گفتن محرم نامحرمی مال غیر همکلاسی هست؟ عرف عوض میشه، خزنده است. یعنی شما نگاه کنید در طول 20 سال اگر اون کسایی که 20 سال پیش دانشجو بودن، 15 سال پیش دانشجو بودن، تازه الان بیان، الان من یه ذره خبر دادم از اوضاع دانشگاه، اصلا باورشون نمیشه الان چه خبره. قطعا این وضع پیش بره ما حواسمون رو 10 سال بعدم الان ما نمی‌فهمیم. مثل اونایی که از غار اومدن بیرون گفتن یا للعجب، مثلا ما چقدر وقت ما خواب بودیم همه چی عوض شده، اینجوری میشه. او خیلی کند میاد ترنگ ما رو عوض میکنه. زمان رسول خدا اگر میخواست کسی پستی بگیره باید اهل تقوا میبود. اگر کسی تقوا نداشت بهش پستی نمیدادن. اگر یکی یه گناه میکرد از اون خوبا میدویدن میبادن توی برنامه توبه میکردن. این مشهوره در محضر فضلا و اهل علم، و یکی از اساتید خدا هم نشستم، من بی‌ادبی میکنم برای سلامتیشون صلوات بفرستید. الله اکبر. میگه که داشتم میرفتم، طرف دوید اومد پیش پیغمبر با صورت خونی، گفت یا رسول الله این چه وضعیه؟ یعنی وقتی جامعه هنوز حساسه، زنده است، هنوز نمرده. گفت چی شده پیغمبر؟ فرمود چی شده؟ گفت آقا من داشتم میرفتم که خانم این روبرو داشت میومد، حجابش مثل زمانی بود که حجاب خوب بود، فقط مثلا گوشش و اینا پیدا بود، مقنعه پشت گوشش بود، زمان جاهلیت. بعد دیدم که آقا این داشت از روبرو میومد، ما مثلا یه لحظه همفاس شدیم و خلاصه تا بیایم از هم رد بشیم، من هم جوی چشمم از صورت این بر داشته نشد تا اومد اینجا. بعد دیگه من اینطوری شدم، بعد رقش میکردم، بعد او که رفت من همجوری داشتم او رو نگاه میکردم، پشتم رو کردم داشتم رو هم میرفتم، مبهوت بودم، حاجی نفهمیدم. به جای اینکه مستقیم برم رفتم توی کوچه ای، یه استخونی چیزی شیشه ای از دیوار کاگلی زده و بیرون، من با صورت گیجگام رفتم همجوری شکافته. ببین یا رسول الله این چه وضعی اینا آمدن بیرون؟ ببین هنوز جامعه نمرده، هنوز پالس عکس عمل نشون میده. خودش میگه یا رسول الله من بد کردم، اشتباه کردم، منم باید چشمامو میبستم، ولی او هم نباید دام پهن میکرد. خیلی از روایات نوشت داریم ذیل آیه قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنین بگو میدان دیدشون رو کم کنه، نمیخواد حالا کلا مثل چراغ مثلا فانوس دریایی همه جا رو وسط کنن، دارن راه میرن کم کنن میدونه دیده، اونقدی که میخواد جلو پاشو ببینه ببینه. اونا هم یقزوز نمن افسار هنه، اونا هم همینطور، خانوم هم همینطور، حیا داشته باشن، دو طرف عفت داشته باشن. البته بیشتر جاذبه از یه طرفه، او خوب بیشتر باید گوهرش مخفی باشه. یعنی هنو نمردن. الان اگر پیغمبر بود سلام الله علیه، کسی میرفت شکایت کنه که تادی شده، اجازه نمیدادن هر کسی بیاد پست بگیره، هر کسی هر کاری بکنه، هر کسی تظاهر به گناه بکنه. نوبت به کسان دیگه‌ای که رسید، اینا برای اینکه اهل البیت و اصحاب اهل البیت از جامعه کنار بزنن، اینا اومدن گفتن ما میخوایم از آدمهای حاذق متخصص استفاده کنیم. کیه متخصص؟ خداوندگار سیاست. کی؟ مغیره. کی؟ ضحاک. کی؟ عبدالله ابن ابی سهر. اینا کسایی که پیغمبر اکرم با اون رحمت للعالمین نیستین. ابن ابی سهر رو فرمود اجازه نمیدم من مدینه، این مدینه باشه، این جرثومه فساده، بیرونش کنید. همین، فقط نخواست بکشته، فقط نخواست نفلش کنه. حالا این شده فرماندار یک کشور، مثل دست اینه. خب مغیره ای که تصمیم میندازه، میگه یکی، پنج تا، ده تا، بیست تا، سی تا، هشتاد، این هشتادومین زنایی که کردن. یعنی نه هشتادومین، با هشتادومین فرد. این طور یعنی علنن حرف میزنه، کما که زمان خلیفه دوم یه بارش لو رفت اصلا به اسم متخصص. خب جامعه اونجا چه کار میکنه؟ یه عده خواستن تحرک کنن، به قول نظامی ها مردم الحاق نکردن، یه عده رفتن، بقیه پشت اینا نیومدن. مغیره رو یه جایی دیدن با یکی توی این خونه هایی هست، قدیمی ها بهش گفتن خونه های قمر خانومی، مثلا یه حوض داره دورش، اتاق تو هر اتاق یه گروهی زندگی میکنن، حالا یه نفر یه چند نفر، یه همچین جایی حساب کن، یه در ورودی داره، درهای این اتاقک ها که آدم ها بودن پردهی بود، سه چهار نفر توی این اتاق ها بودن، اتاق رو بروی هم حالا یه بند خدایی بود، بی تربیت بود خانومه. یه باز در پرده رفت کنار، دیدن اخ مغیرم اونجاست و یه چیزایی که نواستن ببینن دیدن. اینا غیرت به خرج دادن، گفتن میریم میگیم، دادگاه تشکیل شد. مغیره کسی نیستش که اصلا این کار کنه، که تا یهو خیزش شد، گفتن خب دادگاه. نفر اول شهادت داد، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم از راه رسید. خلیفه دوم گفت به به، میبینم کسی اومد که آبروی صحابه پیغمبر رو نمیبرد، یعنی بگو درست ندیدم. درست دیدی چی شده؟ گفت نه من درست ندیدم. اونجا اون دو نفر بودن، برهنه هم بودن، حالا یه چیز دیگه هم گفت، ولی درست ندیدم. گفت خب اون سه نفر رو حد بزنید، چون چهار تا شاهد نباشه اونا رو حد زدن، اون ستا رو حد زدن، جامعه هم هیچ صداش در نیومد. نگاه کردن چپ و راست و خبری نشد. این شد که مغیره میگه اینم هشتاد و میشه. اگر اونجا رجمش کرده بودن به عنوان زنای محسنه، کسی بعد از او جرات نمیکرد این هشتاد و میشه. دیدن اه بله متخصص آقا. یکی از کارهایی که جریان نفاق میکنه همینه، گارانتی میده به آدمو. الان هم همینطوره، میخوان یه فرد تبلیغ کنن، میبرنش عرش. آقا این آدم یه دفعه خطا کرده، پنج دفعه خطا کرده، سعی میکنن به نسبتی به یه جایی پیدا کنن، این تو کوچه فلان کس بوده. اعتبار داره یا نه؟ این آدم چقدر اعتبار داره؟ دقت بکنن. صلوات و عظمت کنیم. میاد چه کار میکنه؟ میاد از افراد، جریان نفاق میاد از افراد ناباب استفاده میکنه. باید جامعه حواسش باشه این آدمی که کاندیدا میشه برای یه کاری کیا طرفدارشه، کیا دشمنشه، دشمنهای رسمی راجبش چی میگن. بعد دو تا چهارتا میکنه. حالا همه هم معصوم نیستن، ممکن آدم بین یه نفری که 13 با یه نفری که 8 وقت تصمیم میگیره میگه من 13 رای میدم نه به اون 8، 20 و 19 سخت پیدا میشه. ولی خب این دارن بشکن براش میزنن، یه دهی خوشحالن، اونی که ازش ناراحتن. خب اینا روش هایی که میشه فهمید اینا با کیا خوبن، دشمن ها با کیا خوبن، با کیا بدن، مؤمنین با کیا خوبن، با کیا بدن. باید بپذیره کسی که قائل به تخصص بی تعهده سیره خلیفه دوم قبول داره و سیره امیرالمومنین قبول نداره، چون بررسی تاریخی نشون میده این دو روش کاملا متفاوته. امیر سلام الله علیه به کسی که البته اون اوائل که قدرت داره، بعدن یک کاری باهاش کردن که فقط گریه میکرد و میدید شرایط یه طوریه نمیتونه، مردم همراهی نمیکنه، میگه فلانی حالا عابد معروف، هم یه خانواده مهمی، خانواده ابن حنیف، هم عثمان و هم سهل و هم ابراهیم داداشی، یکیشون شهیده، اون دوتا همه آدم های بزرگ، زاهد به زهد معروفن اصلا. میگه رفتی در یه جایی که غنیه هم مدعو آئله هم مجفوف، تو به عنوان حاکم استوندار من رفتی یه جایی که پولدارا رو درد کردن، بی پولا رو درد نکردن، این مجلس پولدارا نه، اینی که نه هارون خوری مست بحث شده توش، چون عثمان بن حنیف هارون خور نیست، نه رشوه مطرح شده. البته ممکنه بعدن با این جلسه که گذاشتن ادعی تمام پیدا کنه، ولی تو نامه حضرت نه حرام خوری مطرح شده نه رشوه گرفتن. یه جایی رفتی که غنی ها پولدارا بودن، بی پولا نبودن، اینقدر حساسه. حالا بگو آقا عثمان ابن حنیف دکترای نقشه برداری داشته، اونایی که اهل تاریخ میدونن عثمان ابن حنیف دکترای نقشه برداری داشته، مثل امروز با ابزار اون روز نقشه برداری میکرده، زمین ها رو میدادن عثمان ابن حنیف تقسیم کنه، کسی نمیتونست این کارو بکنه. دوست و دشمن پول میدادن به شرکت مشاور و ساخت جناب عثمان ابن حنیف، او براشون میاد نقشه برداری کنه. تاریخو ببینید هست، هم مخالفان عبدالله ابن زبیر هم پول میده این تقسیم بندی کنه، همون عبدالله ابن زبیری که همونی که تو ماجرای جمل او رو میزنن عثمان و ریشش رو میکنن، این دشمنش هم بالاخره شرکت بین المللی داره عثمان ابن حنیف، ساکن کوفه است، از بصره، مکه، مدینه پروازی خلاصه چطور دلوش میبرن میارن برای اینکه این بره نقشه برداری کنه. اینی که میگم شوخی کردم ولی جدی گفتم، مثال زدم، یکی از نقشه بردارای اصلی خود جریان ساخت کوفه هستن، زمان خلیفه دوم ایمیل بهش زدن که آقا بیا کوفه رو اندازه‌گیری کن، میخوایم مرکز رو در بیاریم، اینطوری اونم اومد. پس یه آدم کارکشته است ها؟ اما اینطوری نیست که امیرالمومنین اگر از یه آدم کارکشته استفاده میکنه تعهد نداشته باشه. عثمان ابن حنیف به زهد مشهوره، اولین کوچکترین چیزم ببینه ولغنی که به یه مجلسی دعوت شدی پولدارا بودن بی پولا نبودن، این یه سبکه. تا وقت دیگه میبینه مردم همراهی نمی کنه. مثلا یکی از استونداره امیرالمومنین دزدی میکنه، از بیت المال اختلاس میکنه، بعضی ها رو به طرز فجیعی خلاصه میزنه بیابرو میکنه، از ده میگردونه تو شهر، 4 روز روزی یه دفعه سلاقش میزنن تو میدون شهر، همه رو میشه یه اجازت من که همه ببیننش، غارتگر بیت المال شده طرف. اما اون اواخر مثلا طرف اختلاس میکنه، از این شاید بذار اول تکلیف معاویه معلوم شد، میان به خدمتت میرسن، چون میبینه اگه بخواد بره سراغش کل شهر رو بیت المال و همه رو میبره میده به معاویه، مجبور سکوت کنه. تا وقتی مجبور نشده امیر سلام الله علیه به هیچ وجه زیر بار خطاکار نمیره. نامه های امیر سلام الله علیه ببینید معلومه، همون دورانی که قدرت داره معلومه که محکم برخورد، همون دورانی که دیگه میبینه مردم همراه نیستن، گریه میکنه، اعتراض میکنه و دیگه کاری از پیش نمیره. خب شما سیره خلیفه دوم هم میبینید، این معاویه که ما نزدیک 7-8 شب، 4 شب از دهه اول و 3-4 شب از دهه دوم به نفاق و روش‌های منافقانش پرداختیم، اون منصوب خلیفه دوم با چه قدر سابقه دینی. دو بار زمان خلیفه دوم بعضی از اصحابی که شیعه امیرالمومنین نبودن مثل عبادت بن صامت اینا سفر کردن به شام، دادن اوه همه کار اینجا دارن میکنن به اسم دین. اون مردم شام هم بیچاره پیغمبر که ندیدن، اینا رو خانواده ابو سفیان، حاجاها ابو سفیان و پسران شرکت اینا رو ایمانه، وزارت ارشاد دست حاجاهای ابو سفیان و پسران بوده، معلومه که اینا چی میفهمن از دین. میبینه اینا همه کاری دارن میکنن، بزن و بکوب همه جوره هست، بازار فروش کنیزکان خواننده اصلا یه بازار داره تو شام، کنیزکان رقاص بازار دارن، بازار دارن یعنی رسمیه، ویترین دارن، مثلا قیمت گذاری شدن، ارزیابی میشن، مزایده داره، مناقصه داره، میبینه ربا میخورن، بت میفروشن، شراب میفروشن. میاد عبادت ابن صامت اعتراض میکنه، میگه از پیغمبر شنیدم، معاویه میگه به نظر من این درسته، میگه از پیغمبر و میگه به نظر من درسته، میگه به خدا من تو سرزمینی که تو باشی نمونم ملعون، من میگم پیغمبر اینجوری گفته، تو میگه به نظر من، و اعتقاد نداره آخه، منتها رفته یه جایی که هیچکی نمیشناستش فعلا، برمیگرده تو مدینه سر صدا میشه، خلیفه تلگرام میزنه به معاویه که این بعد از دایه تو مدینه صحابه هستن، این میاد هر جا میشینه میگه زنا چجوری بودن، مردا چجوری بودن، رقصاوا چجوری بود، ربا چجوری بود، هر چی عبادت ابن صامت میگه گوش بده. برمیگرده به اسلام، چند وقت دوباره برمیگرده، آقا 100% به نامه شما عمل خواهد شد انشاءالله. عبادت ابن صامت دوباره برمیگرده شام، طبق وعده نقل دوباره برمیگرده، عمر بهش میگه که آه تو خیلی مجاهدی، نمیتونی فساد تحمل کنی، تو اذیت میشی، نمیخواد بری کار فرنگی اونجا بکنی، بری استان دیگه کار فرنگی بکنی. بعد خودش سفر میکنه به شام، وارد شام میشه، خودش خیلی زهد و به ظاهر رعایت میکرد، خلیفه شراب میخورد ولی زهد و رعایت میکرد، هم خودش هم فرزندانش همه شراب خورده در دوران حرمت، ولی بالاخره زهد و رعایت میکردن، سعی میکردن زهد و رعایت کنن. اینی که از میکنن منابع شیعه نمیگم، منابع خدایون میگن، حتی یه پسرش انقدر شراب خورد که اون هی حتی زد تو حد زدن مرد است، معروفه، یعنی یه پسرش زیر شلاق کشته، اصلا یه آدم عجیبی بوده. خود سفر کرد با اولاغش به شام، خارجی ها و نامسلمان ها دیدن ای حاکم مسلمین الاغ سواره، خیلی خوششون اومد، چون همین الان هم اسقفا کلی یال و کوپال و طلا و جواهر و یه عالمه چیز دارن به خودشون، یه مثلا نیسان آبی به خودشون این چیزا رو آویزون میکنن، خیلی خوششون اومد، این ساده است. بعد اومد دید که این کاخ سبزی معاویه درست کرده، این چیه؟ میدونید حالا خلیفه دوم کسیه که اگر هر یک از اهل حکومتش تظاهر به ثروت میکرد و رو عزلش میکرد، دقیق عمل میکردن، یه قدم. تاریخ نقل کرده یکی از استانداراش یه روزی مثلا یه قبای فاخری پوشید، حالا مثلا به پول امروز مثلا 100,000 تومان، حالا خیلی توی خیال نکنید مثلا موهش تو رو چی ویژه نبود، وقتی داشت راه میرفت یه ذره سرش رو بلند کرده بود، یعنی خود کمرش رو صاف کرده بود. خلیفه دستور، یعنی خلیفه خیلی اهل زهد بود ظاهرا، دستور داد اینو سوار الاغ کنن برعکس با یه لباس پاره. یعنی یه پس مشتی زدنش لباس پاره شد تو تنش، بعد سوار الاغش کردن چپه تو شهری که خودش فرماندار بود گردوندنش، بعد عزلش کرد. خود خلیفه بارسال عرض کردم تو ماجرای کوفه اجازه نمیداد که اول میگفت خونه رو بسازید تو کوفه، شما ها بخواید رفاه داده بشید جنگ نمیرید بکنید. بارسال مفصل اینو عرض کرد. آخر هم که مجبور شد قبول کنه آتش سوزی شد خیمه ها سوخت، گفت یه خونه های کوچیکی که حد اکثر 3 تا اتاق داشته باشه، یه طبقه هم باشه، اتاق هم کوچیک باشه، سقفش هم محکم نباشه، سقف سبک بزنید. اما وقتی رفت شام دید اوه ماویه کاخ سبزی داره، همه بساطی هم فراهمه. اصلا بعضی غذا معروف بود فقط تو دربار ماویه پیدا میشه. مرغابی که اینجوری پخته میشه، مزیره، اینا غذای معروفی که مثلا مخصوص دربار بود، غذای مخصوص معاویه. گفت این چه جوریه؟ گفت آخه میدونی ما اینجا در معرض رفت آمدای بین المللی هستیم، اینجا خب شام دیگه، یهودی داره، مسیحی داره، ما با ادیان مختلف در ارتباطیم، با کشورهای مختلف میریم، آبرو داریم، آقا ما پاپسی نبست باشیم. همون آدم اینجا که میدونه میخواد چه اتفاقی بیفته گفت انی لا آمرو که الا انهاک، نه امرت میکنم نه نهیت میکنم. ترجمه میکنی؟ دوبار عبادت ابن صامت رو فرستادن، آخرتر میخوان ببین تو اذیت میشه، خدا قبول باشه انشالله. بله اینا حرف گوش نمی، جوونه دیگه گوش نمیده، خودت نصبش کردی. تمام حکامش رو 2 ساله عزل میکرد، اموالشون رو مشاطره میکرد، یعنی بود نصف اموال دوزیه، اموال کلن دوزیه، به فرمانداراش میگفت نصفش مال تو نصفش مال حکومت. چند نفر رو فقط مشاطره نکرد از جمله معاویه، اصلا عزلش نکرد. اینی لا آمر رو که الا انهاک، من نه امر میکنم نه نه، مصلحتت با خودت تشخیص بده. و او داره اونجا عرفسازی میکنه. لذا میبینیم میاد کاخ رو نگاه میکنه، خود خلیفه دوم تعجب کرده هادا کسر العرب، این کسرا، کسرا پادشاه ایران رو میگفتن، خیلی عظمت داشت و مقدر ظاهری. خب این معاویه کسرای عربه. خب معاویه چه گلی به سر اسلام زد؟ وقتی خلیفه داشت از دنیا میرفت منابع خودشون نوشته، گفت حد اکثر 3 روز شما 6 نفر خلیفه تعیین میکنید، خلیفه تعیین نکنید سپورت گردن 6 نفر رو میزنید، هر 6 نفر باید خلیفه رو تو 3 روز تعیین کنید. اگر تعیین شد از شماها کسی مخالفت کرد باید گردنشو بزنید، اگر تعیین شد بعد از اون کسی مخالفت کرد چینش خب شورا هم معلوم. بعد یه جمله‌ای گفت تاریخ ثبت کرده، گفت اگر نجنبید، اگر زود حاکمو تعیین نکنید، معاویه از شام میاد و حکومتو به دست میگیره. اگه یه همچین خطر بزرگ امنیت ملی بوده تا حالا، چرا اینو تا حالا سر کار نگردی؟ چرا این اصلا نصبش کردی که حالا بیاد به ترسی که بیاد همه چی رو نابود کنه؟ زود تعیین کنید وگرنه معاویه بیاد کسی جلو دارش نیست. یعنی کم کم روز اول اینی که اسلام میگه مثلا حرامزاده دور از محضرشون نستجیر و بالله، خودش هم اصلا گناه نکرده اما نیاد امام جماعت بشه، برای اینکه میگه آقا نباید خوف شکسته بشه، حالا یکیش این حد دارم ممکنه بهشت هم اصلا نباید امام جماعت بشه، هر کسی که حق نداری بیای امام مسلمین کنی، نماز جمعه و جماعت و قربان و فطر بخونه، این تو کدوم دانشگاه آکادمی، این تو کدوم آکادمی رفته بود درس خونده بود معاویه که شده بود متخصص، مغیره شده بود متخصص، غیر از اینه که اینا فریبکار و دورو و منافق بودن. خب ما ببینیم چه بلایی سر جامعه مسلمین اومده. خب الان هم اگر این اتفاقا شبیهش بیفته همون میشه دیگه، مقدمات که بیاد نتیجه هم باش میاد دیگه، نتیجه قهری میاد. مقدمه ها بیاد نتیجه قهری میاد، علت بیاد معلول قهرن میاد بیچاره، از خودش که نیست که میاد، نتیجه میاد. کنون تحمل علکی کرده پرسیدم، چون یه عده که خیلی برا من عجیبه، خیلی برا من عجیبه، پناه بر خدا، تو هم ماجرای کوفه تحمل بی خودی که بعضی از منکرها رو کردن اینا رو سر ما آورد دیگه. یعنی او سعی میکنه، خلاصه عرضم اینه، او سعی میکنه حرکت کند خزنده کنه، منکر رو در جامعه رواج بده، معروف رو تو جامعه تقبیح کنه آروم آروم. اینی که شما میبینید سپاه عبیدالله زیاد، خود عبیدالله گفت تمام کوفیانی که نامه نوشتن باید تو سپاه من برن با حسین سلام الله علیه بجنگن. چرا؟ یعنی دیگه از این اشتباه نکنی نامه بنویسی ها، ترجمه کنی. گفت تمام کسانی که نامه به حسین نوشتن سلام الله علیه باید تو سپاه من باشن در کوفه. لذا مأمور گذاشته بودن تو شهر میگشتن مرد جوان، کسی مرد یا جوانی که توانایی رزم داره پیدا کنن، بهش التیماتوم میدادن تا فلان روز باید با یکی از گروه ها بری خارج شی. یه بدبخت شامی، تازه شامی ناصبی هم اومده بود چکش رو پاس کنه تو کوفه، مأمورا و بدله گرفتن گردنشو زدن بدبخت. یعنی گفت هیچ مردی نباید تو گروهش، باید برید مقابلش وایسید. بعضی از این آدم ها جلسه می داشتن چه کار کنیم، بابا نامه نوشتیم به پسر پیغمبر، کما این که عرض کردم شب هفتم سید الشهدا حبیب و فرستاد گفت برو با بنی اسدی ها صحبت کن، اینا که می شناسن منو، اینا نامه نوشتن، اینا از ترس جونشون یا کنیزی بردن همسر و دخترشون بعضیاشون اومده بودن. یعنی باید وایسی در قتل پسر پیغمبر شریک باشه که بعداً نه یقه ما رو بگیری، بگی خودت هم بودی، خودت هم بودی، خود تو هم تو هم تو هم همتون بودید. دیگه باید چکار کنه بشه یعمرونه بالمنکر یعنی همونانه بمارد. لذا بعضی ها می اومدن تورا در می رفتن، تازه اونیم که در می رفت می گفت احتمال داره لو برم زن و بچه همو بگیرم، می رفتم بالا تو گریه می کردن حسین امام حسین. یعنی هوا نمی داشت، پناه بر خدا هوا نمی داشت که اینا بیان بگن خب میان کشته می شید، فدای سرش نمی اومد. از این عجیبتر اینو برید حتما ببینید، این حادثه شب هفتم حبیب خیلی حادثه عجیبیه. سید الشهدا فرمود حیفن این بنی اسدیا، حبیب برو باشون صحبت. حبیب رفت با اینا صحبت، یواشکی رفت تو سپاه دشمن، یعنی یه جوری تعادل فرهنگی کرد، نفوذ کرد. ای خدا قسمت ما بکنه نفوذ کنیم، اینقدر وای نستیم گوشه رینگ بزنن به ما. این مؤمن باید حبیب ابن مظهر یا حبیب ابن مظاهر باشه. رفت تو سپاه دشمن، عده‌ای رو جمع کرد، گفت شما این نامه ننوشتی فلانی فلان، تو که اصلا اومدی خونه من خودت نامه نوشتی اصلا. گفتن آخه من این نمیدونی چی کار میکنه، این ما نیایم تو این سپاه میکشه ما رو، زن بچه همونو چی کار کنی. حضرت با اینا صحبت، حبیب با اینا صحبت کرد، گفت پسر پیغمبر رو آوردی فکر خودتونی. اینا شروع کردن بعضیشون گریه کردن، یه نفوذی اونجا بود بالاخره مراقب بودن دیگه، یه ساواکی تو جلسه بود، خودش رو عمر صدرتون تو بعضی نقلا 400 نفر، تو بعضی نقلا 4000 نفر، حالا یه صفر اشتباه شده تصحیح شده، حالا یا 400 یا 4000 لشکر فرستادن جلوی اینا، یه عده‌ای می‌خواستن ملحق بشن، راه افتادن با حبیب، منتها محاصره بودن دیگه. یه نفر میتونه عبور کنه یه جوری خط بشکنه، شبای عملیات برای اطلاعات میرفتن واقعا خطو میشکستن، یه نفر میتونه صد نفر که به این راحتی نمیشه خطو بزنن رد کنن، محاصره آدمو محاصره کردن، حالا یه نفر پول بشکنن میان بخیال شما برم تو رفقامو ببینم. اینا پشت شدن اومدن با حضرت، عده‌ای رو فرستادن، حالا یا 400 تا یا 4000 تا، یه عده‌ای نیرو نظامی فرستادن با اینا درگیر شدن. اینا دیدن پس اینا بر نمیان، خواهی بخوان شروع کنن به جنگیدن، جمعیت اونا زیاده، برگشت. اونایشون که تونستن فرار کردن، اونایی که نتونستن روز عاشورا شاهد شهادت امام حسین بودن. یعنی اینا دیگه اصلا بنابر خدا، خدا میدونه، خدا شاهده، نمیخوام قسم جلاله بخورم، این حرفا رو میزنم خودم مثل همونی که میگن میترسم اصلا از خودم. یعنی آزمایش اگر اتفاق بیفته اینطوریه، طرف اومده میخوادم ملحق بشه ولی هنوز اونقدم غیرت تو وجودش نیست که ملحقم بشه، نمیدونه چه کارو هست. پس من تا به حال این عبارت رو نگفته بودم تو هیچ منبری، این ماجرای حبیب و اینا رو به این کاملی، برای اینکه از دهنم در نمیاد اصلا بخوام بگم. یه عده‌ای با حضرت نامه نوشتن، ترسیدن، فروختن امام حسین و قتله امام حسین، همه ناسبی هست. اما یه عده طرفدار، حداقل محب، اگرم شیعه نبودن، اینا وایستادن شهادت اون بزرگوار رو دیدن، تحمل کردن. پناه بر خدا. بله، عده وایستادن، نگاه کردن، تماشا کردن. حالا شما نگاه کنید، اون روز سید و سالار شهدا میاد وسط میدان، اما فیکم رجل مسلم، مسلمون نیست تو شما ها؟ یعنی آیا فرزند پیغمبری جز من هست؟ اینا میدونن که نیست، بعضی از اینا خاطره دارن، اینا یادشونه که وقتی رسول خدا سید الشهدا رو روی دوشش میگذاشت افتخار میکرد، نعمت المطیت و نعمتیت و کما، به 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 این مرکب، خوش به حال مرکبی که حسن جان، حسین جان شما رو دوشش نشست. اینا دیده بودن، حالا توی اون گرما، توی اون آتش، از همه مهمتر این نگرانی سید و سالار شهدا که ناموس خدا، عفیفترین موجودهای هستی اونجا داخل اون خیمه ها با اینا صحبت میکنه. ادهی بله، ادهی پشیمون میشن و میرن، اده خیلی کمی هم ملحق میشن، اما بقیه وای میستن و تماشا میکنن، وای میستن تماشا میکنن. پناه بر خدا، خدا انشاءالله بیماری های معنوی ما رو زود به پستمون یه پزشک روحی بخوره که نگذاره اینجوری سرطانی بشه، که شیخ صدوق اگه نقل کرده بود، خیلی از اهل سنت هم نقل کردن، ولی شیخ صدوق ما هم نقل کرده که اونی که اومد داشت غارت میکرد، خلخال باز میکرد، گریه میکرد، گفت چون میدونم از دختر پیغمبر دارم خلخال باز میکرد، ولی اگه من نبرم یکی میبره، حالا که بالاخره ما اومدیم اینجا. پناه بر خدا. در این اثنا بود که استعذن اباه و شیر مرد آل ابی طالب علی اکبر سلام الله علیه اومد اذن میدان گرفت، بلا فاصله فرمود برو. اما نوشتن وقتی را افتاد به سمت میدان، حالا یا سواره یا پیاده نمیدونم، سید الشهدا دنبالش را افتاد، فنظر نظرت آیس من، با ناامیدی نگاهی بهش کرد، انگار که تحمل نداشته باشه ببینه این صحنه رو، ثم ارخا عینه، سر مبارک رو پایین انداخت. اون هیکل توحید رب العالمین ها، اون سر مبارک رو پایین انداخت، بعد انگشتش رو به سمت آسمان گرفت، شروع کرد پیک رجزخانی برای علی اکبر. بدونید کی میدان میره؟ اللهم اشهد قد برز علیهم غلامون. خدا پاره تنمو میفرستم میدون، هر وقت دلم برای جدم تنگ میشد. استغنا الى نبیک، دلم که برای جدم تنگ میشد نظرنا الى وجهه، به اون نگاه میکردن. رفت میدان، جنگی عظیم کرد. قاتل قتالا شدیدا حتی بج الناس من کثرت من قتل. زجه اینها رو در آورد. اما شاید سید الشهدا هنوز دل نکنده، برگشت. اویی که بهش زره پیغمبر تن کردن، مرد کارزاره، پهلوانه، رزماور عربه، برگشت. خب بهانه ای نداشت. از کرد یا عبت الاطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی. یه جمله ای گفته سید الشهدا، من آب میشم هر وقت میخوام بگم. عرب وقتی هیچی نداشته باشه از اوج بیپناهی میگه واقع و ساخ. وقتی گفت یا عبت الاطش قد قتلنی و ثقل الحدید اجهدنی، سید الشهدا فرمود واقع و ساخ. هم دیگر رو در آغوش کشیدن، ودا کردن. من هر وقت اینو میخوام بگم جگرم میسوزه. برای زین العابدین سلام الله علیه که فرمود به خاطر عمم با پدرم ودا نکردن، نمیخواستم عمم اذیت بشه، ودا کرد. برگشت میدان. وقتی برگشت میدان، دشمن دید با اون نمیتونه این طور به جنگ، ندا سنگبارانش کردن. سنگواران که میکردن، رزماور مجبور بود سر مبارکش رو خم کنه، سپرم بالا بیاره، لذا مقابل خوب نمیدید. حواسش به این بود که این سنگهایی که اگه به مرکبش هم اصابت میکرد، مرکب رو زمین گیر میکرد، بهش اصابت نکنه. سر مبارکش که پایین بود، یه ملعونی از پهلو نیزهی به اوزه. اینجا بود که اسب راهو گم کرد. من یه جمله دیگه عرض کنم. از طرف علی اکبر سلام الله علیه میخوام در خانه مادرش زهرا مرضیه برم. لا اله الا الله. فقط همین عرض میکنم که وقتی او رفت وسط دشمن، اسب اشتباه رفت، سید الشهدا خودشو به او رسوند. تا رسید به او نوشتن شه غلغلام شهقتن، ناگهان فریادی زد، جلوی چشم پدر از دنیا رفت. نمیدونم چه حالی داشت مولای ما که اونجا وسط اون همه هل هله نشست. فوضع قده علا قده و نالش بلند شد ولدی. من از طرف این مولای جوانمون علی اکبر سلام الله علیه میخوام صلوات زهرا مرضیه رو بخونم، انشاءالله اون نظر کنن. اللهم صل على سيدة الجليلة الكريمة الفاضلة الزكية المحدثة العليمة ذات الأحضان الطويلة المدة القليلة المخفية قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا الانسية الحورا. امام صادق وعده داده فرمود گره به کارمون بیفته، کار از دست کسی بر نیاد، مادرمونو صدا میزنی فاطمه تا زهرا، اونایی که کارش دارن صداش کنن فاطمه تا زهرا، فاطمه تا زهرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا مغلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وعلى محبة الحسين. خدایا آنیا کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرما، چشم به هم زدنی ما را به خودمون وام گذار، توفیق چشیدن اخلاص و توحید کامل نصیب ما بفرما، ما را در زمره نوکران و عزاداران حسینی اسممون رو ثبت و ضبط بفرما، در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تأجیل بفرما، ما را از زمره یاران و شهدای راهش قرار بده، سایه پر برکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدامون از دائم ایمان زهرای مرضی سلام الله علیها بگردان، اموات دبل حقوق، اموات قدیمی این مسجد و این محل، گناهکاران شیعه، پشیمانانی که سر به تیره تراب نهاده، اموات اینجا مادر من روسیا، خدایا روح و ریحان ویژه‌ای از طرف زهرای مرضی عائد و واصلشان بگردان، بیماران و حاجتمندان حاجاتشان روا، بیماری هایشان شفا عنایت بفرما، توفیق ترک گناه، عمل خالصان روزی ما بفرما، آنچه خیر به اولیا در این دو ماه محرم و سفر عطا می کنی تفضلا نصیب ما بفرما، آنچه شر از اون بزرگواران دفع می فرمایی از ما دفع بفرما، نهضت‌های اسلامی در تفتان و غات عالم تا پیروزی نهایی با پرچم علی ولی الله مؤید و منصورشان بدار، دشمنان اسلام و مسلمین خار و ذلیل و منکول و مخذول و مایی عبرت بگردان، جوانان ما از بهترین جوانان و یاران مهدی فاطمه بگردان، ذکر ما از دائم الاوقات بر محمد و آل و صلوات.